بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. خب، در هفته های گذشته بحث ما در باره بیعت بود. از کردیم ما در بیعت سه نظریه داریم که دو نظریه شو عرض کردیم و نقد و رد شد. نظریه اول اینکه بیعت مولد ولایت باشد که موارد استدلالش هم عرض کردیم، همه ادله رو جواب دادیم و این نظریه درست نیست. نظریه دوم اینکه بیعت منجز ولایت باشد، مبدع ولایت خداست، بیعت مردم این ولایت رو متنجز می کند و تقلیل می کند. یعنی قبلن ولایت دلقوه هست و بعد که مردم بیعت کردن این ولایت برای ولی دلفعل می شود. که این نظریه هم رد شد، ادله شو بیان کردیم، ادله شو جواب دادیم، این نظریه هم نظریه درستی نیست. اینجا یه نکته خدمت عزیزان عرض کنم، این که الان در بین بعضی ها این معنا رایج شده که میگن ولایت دارای مبدع مشروعیت دوگانه است و هم مشروعیت خدایی دارد و مشروعیت مردمی. این ارزم بودتون که بر اساس نظریه دوم بیعت هست، میگن ولایت دارای مبدع مشروعیت دوگانه است. یعنی این متوقف است بر این که ما نظریه دوم بیعت رو قبول کنیم که بیعت منجز ولایت است و قبلن ولایت بوده، منتها به وسیله بیعت ولایت فعلیت پیدا می کند. اگر ما قائل شدیم که بیعت منجز ولایت هست، نتیجتا ولایت ولی بالفعل دو مبدع دارد، یک مبدع خداست و یک مبدع مردم. البته این تعبیر تعبیر زشتیه که ما بگیم مبدع ولایت دوگانه است، مبدع مشروعیت ولایت خدا و مردم. این تعبیر تعبیر مشرکانه است که ما مردم رو در کنار خدا قرار بدیم و بگیم که این مبدع ولایت دوگانه است. در اصطلاح علمی همچه چیزی نمیگن، و نمیگن مبدع ولایت دوگانه است، مبدع ولایت خداست. الخود الا لله، خدا در حاکمیت شریک ندارد. و اگر گفتیم مبدع ولایت دوگانه است، به این تعبیر خود تعبیر مشرکانه است. در این مردم در کنار خدا مبدع ولایت هست. متاسفانه این تعبیر زشت الان در این اصطلاحات افراد در تحلیل های سیاسیشون میاد که مبدع ولایت دوگانه است. این تعبیر غلطیه. اصل قضیه این است که ما بگیم بیعت منجز ولایت است، یعنی بیعت و ولایت مبدعش یک حقیقت بیشتر نیست و خدا. منتها این ولایت جز با بیعت مردم فعلیت پیدا نمی کنن و اگر مردم بیعت نکردن این ولایت بالفعل نخواهد شد. خب اینا معتقدن که امیرالمومنین علیه السلام در اون 25 سالی که خانه نشین بودن ولایت بالفعل نداشتن، چون مردم با امیرالمومنین علیه السلام بیعت نکرد. که این نظریه نظریه باطلیست و در جلسه قبل بطلانش رو عرض کردم. خب حالا بریم به نظریه سوم که بحث امروز ماست، که بزرگترین دلیل و شاهد ما بر مسئله سوم همین آیه شریفه سوره مبارکه فتح آیه 10 است. نظریه سومی است که بیعت نه مولد ولایت است نه منجز ولایت است، بیعت پذیرش ولایت است. اصل ولایت وسیله خدا ثابت شده و ولایت ولی فعلیت دارد، منتهای مطلب این ولایتی که فعلیت دارد، این وقتی که مردم بیعت کردن این ولایت رو میپذیرن و با پذیرش مردم ولایت اجرایی میشود نه فعلیت پیدا میکنند. خب طبیعیست اگر مردم زیر بار ولی نرن، ولی که ولایت نمیتونه اجرا کنه مگر با اعمال قدرت و زور. اعمال قدرت و زور هم بنای اجرای ولایت نیست مگر اینکه در بعضی موارد یا در بعضی از موقعیت ها مصلحت اسلام اقتضا کنند. والا اصل معنای اعمال ولایت متکی بر اعمال قدرت و زور نیست. خب اگر ولی بخواد، حالا این بحثش رو بعد عرض کنیم که اصلا خود این بیعت رابطش با ولایت چیه، حالا این رو نگیم چون نارز جد. پس نظریه سومی است که به ولایت پذیرش، به بیعت پذیرش ولایت است. ولایت در حقیقت با همو عهدی که خداوند متعال با مردم قرار داده، که خود عهد رو هم در جلسات قبل آیات عهد رو تفسیر کردیم، معلوم شد عهد عبارت است از یک پیمان و قرارداد خدا با مخلوقی به شکل جریان فطری. اون عهدی که به صورت جریان فطری ذات مقدس پروردگار با مردم قرار داده است، یکی از لوازم اون عهد حاکمیت الله و ولایت خداست که در مقام مباشرت اجراییش ولایت ولی خدا، ولایت مظهر خداست. این رو خداوند متعال در عهد قرار داده. لذا روایاتی ما داریم که در باره عهد فطری امام علیه السلام می‌فرمایند همونطوری که خداوند گفت الست و بربکم، در باره ولایت ما هم خداوند عهد گرفت. عهد در باره ولایت ائمه، ولایت اهل بیت علیهم السلام، این یه عهد لازم نیست یه عهد مستقلی برای اینا گرفته باشه. اون عهد جامع فطری که خدا از افراد گرفته است، اون عهد جامع فطری در همه ابعاد توحیدی خداوند عهد گرفت. یه بعد توحید حاکمیت اللهه. حاکمیت الله کیفیت اجراییش با حاکمیت مظهر اجرایی الله است که وجود مقدس معصوم علیه السلام باشد. معصوم مظهر اجرایی حاکمیت اللهه. پس وقتی خداوند از افراد عهد گرفته در عهد فطریش برای حاکمیت الله، در حقیقت عهد گرفته برای ولایت معصوم علیه السلام. و با این کیفیت بیعت تأیید اون عهد است و بیعت در واقع پذیرش اون عهدی است که در جریان فطری مردم با خدا قرار داره، که یکی از ابعاد اجرای اون عهد اجرای حاکمیت الله است. و وقتی با ولی الله بیعت بکنند، در حقیقت اون عهد رو تأیید کرده است و اون عهد رو پذیرفته. پس بیعت پذیرش ولایت است. بیعت نه مولد ولایت است نه منجز ولایت است، بیعت پذیرش ولایت است. این نظریه سوم درباره بیعت. خب دلیل عمده ما در این نظریه سوم همین ارزم حضورتون که آیه شریف است که می‌فرماید ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ید الله فوق ایدیه. در این آیه شریف این بود ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، ای پیغمبر، کسانی که با تو بیعت میکنند این است و جز این نیست، اینها با خدا بیعت کردند. اولا ادات حصر انما در اینجا محور استدلال ما هست. بیعت با پیغمبر این سجود نیست، بیعت با خداست. یعنی حس رو شما از دو طرف بگیرید، یکی اینکه اصلا بیعت با پیغمبر ماهیتی ندارد و حقیقتی ندارد جز بیعت با خدا، از اون طرف میشن این حس افاده میکنه بیعت با خداوند متعال حقیقت و تحققی ندارد در عینیت خارجیش جز بیعت با پیغمبر، چون حسر در قسمت اول مشخصه. بیعت با پیغمبر منحصرا بیعت با خدا اصلا به های کاری نیست. و ما را میده این زمه براتل من لا حرفا، بیعت با پیغمبر اصلا خود پیغمبر یه واسطه محضه، بیعت پیغمبر بیعت با خداست. یعنی اینا در حقیقت با خدا میخوان بیعت کنن، اومدن مظهر اجرایی حاکمیت الله پیغمبر معصوم هست، اومدن با پیغمبر دارن بیعت میکنن. حصل از طرف دوم مهمتر از حصل از طرف اوله. یه وقت ما میگیم بیعت پیغمبر منحصرا بیعت با خداست، ما انما رو که از انما یبایعونه که انما یبایعون الله، اگر میگفت ازم به حضورتون که بیعت خدا انما بیعت با پیغمبر، خب حصل از طرف بیعت خدا رو منحصر کرده. ان الذين يبايعون انما يبايعون الله، در اینجا بیعت ظاهرش اینه که بیعت پیغمبر منحصر است در بیعت خدا. یعنی بیعت با پیغمبر هیچ ماهیتی، هیچ حقیقتی، هیچ خصوصیتی ندارد جز بیعت با خدا. اما مهم اینه که بیعت خدا هم از اون طرف اداده است، از اون هم افاده میکنه بیعت خدا هم منحصر از بیعت با پیغمبر است. حالا برای استدلالی مثلا ما روایت داریم اینکه بیعت پیغمبر منحصر بیعت خداست، خب این ظهور دلالت انما و عداد حصره. اما اینکه بیعت خدا هم منحصر بیعت با پیغمبر است، یعنی به شکل دیگری کسی نمیتواند با خدا بیعت کند جز بیعت با پیغمبر، بیعت با معصوم علیه السلام، راه دیگری برای بیعت با خدا نیست، این دلیل ما برای حصر قضیه از طرف بیعت خدا. این روایت روایت ما دو تا روایت داریم. یه روایتی که اینجا از هم بزرگیم که عرض می‌کنیم مال اون اخبار و رضا هست، روایت هم مسند هست و روایت از عباسلت عربی از حضرت بزرگ بود که عبدالسلام بن صالح عربی، عبدالسلام بن صالح عربی اون عباسن اسمش عبدالسلام بود، اسمش عبدالسلام بود، اسمش روایت از عباسن نمی شد از وجود عباس امام هشم علیه السلام که حضرت فرمودن عباسن یک قال قلت علی ابن موسی علیه السلام ابن رسول الله ما تقول فی الحدیث الذی یرمیه اهل الحدیث ان المؤمنین یزورون ربهم فی منازلهم فی الجنه. ظاهرن این روایت رو سنیا نقل کردن و در بین مردم هم در زمان این روایت پیغمبر شایع بود. اما سر میگرد ما منشوانی سلام سوال کردن که یا ابن رسول الله شما چی میگید در مورد حدیثی که میگن یقوی اهل الحدیث ان المؤمنین یزورون ربهم فی منازلهم فی جنه فی الجنه، مردم خدا رو در منزلهاش تو بهشت زیارت میکنن. مگر خدا قابل رؤیت و قابل دیدنه که مردم در منازلشون در جنه و در بهشت خدا رو زیارت کنن؟ فقال یا ابا سلت، امام مشهور سلام برده یا ابا سلت ان الله تعالى فضل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على جميع خلقه من النبيين. خداوند متعال فضیلت داده به پیغمبرش رو بر تمام خلقش از پیغمبران و ملائکه و جعل طاعته طاعته و جعل طاعته طاعته و مبایعته مبایعته و زیارت او فی دنیا و الاخره زیارت هست. خداوند متعال طاعت پیغمبر رو طاعت خودش قرار داد، بیعت با پیغمبر رو بیعت با خودش قرار داد، زیارت پیغمبر را در دنیا و آخرت زیارت خودش قرار داد. فقال، پس خداوند عز و جل فرمود، فقال عز و جل من یطع الرسول فقط اطاع الله، که این دلالت نمبر یک اطاعت حتی نوزون به پیغمبر اطاعت خداست. وقال ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، کسانی که با تو پیغمبر بیعت می کنند اینها با خدا بیعت می کنند، دست به خدا بالای دست اونهاست. و قال النبی صلی الله علیه و آله، قول پیغمبر، این دو تا آیه داریم که اطاعت پیغمبر اطاعت خداست، بیعت پیغمبر بیعت خداست، و یه روایت هم داریم، قال النبی صلی الله علیه و آله من زارنی فی حیاتی او بعد موتی فقد زار الله و درجت رو فی الجنه. بله، من زارنی فی حیاتی او بعد موتی فقد زار الله و درجت رو فی الجنه من منزله فقد زار الله تبارک و تعالی. پس این به درجت رو دنباله روایت خود حامزه علیه السلام هست، به خود پیامبر درجت آمده من زارنی فی حیاتی او بعد موتی فقد زار الله. یادم پیغمبر فرموده بعد از ذکر فرمایند و درجت رو فی الجنت من منزله فقد زار الله تبارک و تعالی، یعنی هر کس زیارت و درجه پیغمبر را از منزل پیغمبر خدا رو زیارت کرده بر حسب اون چیزی که خدا میگه. پیغمبر بودن من زارنی فقد زار الله فی بله فی حیاتی و بعد موت. خب در این روایت بله روایت بدون اخبار و رضا هست و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در ذیل همین آیه انما یبایعون الله این روایت رو انما یبایعون که ان الذین یبایعون که انما یبایعون الله این روایت رو در تفسیر المیزان هم آوردن. یه روایت فوق‌العاده هم هست برای خیلی از جاها قابل استشهاد و استدلاله در تفسیر آیه 55 سوره زخرف که خداوند میگوید فلما ما آسفونا انتقم نامه، اینها وقتی ما رو استدار کنند ما ازشون انتقام میگیریم، که او روایت از امام صادق علیه السلام از روایت مسندی است و روایت هم روایت نسبتا مفصلی از روایت من به حال تفسیر یعنی حافظ ذکر نگردم که مرحوم حسین هاشم بهرائی در تفسیر برهان در ذیل آیه 55 سوره زخرف فرما آسفونا این تقمنام من هم این روایت رو آورده. از امام علیه السلام را بی سوال نوزم مگر خدا قصدار باشه، مگر از تأسف، قصه، ناراحتی اینا اسم به خدا قابل تصوره. حالا امید خدا غضبناک می شود، خب خشم و غضبی رو خدا تولید می کنه، در گرون خشم الهی این اراده الهی است، همون ارزم حضور که عذابی که به وجود میاد در مقابل فعل و گناه عبد این مظهر خشم خداست. اما این میگه فلان ما آسفونا، اینا وقتی ما رو قصدار کنن آسفونا قصدار کنن انتقام نامن هم ما هم از انتقام میگیریم و یا خدا قصدار میشه. در اون روایت امام صادق علیه السلام دیگه مفصل جواب میدن، خیلی هم قشنگ بود روایت، خیلی جالبی در این روایت رو لفظ قرآن پیدا کنید و بخونید، چون در خیلی از موارد ما از روایت استفاده بودیم. امام صادق علیه السلام توضیحی که میدن که برمان که اصلا قصدار شدن خدا، خدا قصدار نمیشه، اولیاء خدا قصدار میشن و پیغمبر قصدار میشود. معنی قصدار شدن خدا بعد حضرت مواردی رو میفرمند که در اونجا باید استدار معنایی این نلده نگاهی اونه که باید محصده پنجا همی استدار میکنند، طاعت پیغمبر طاعت خدا، بیعت با پیغمبر بیعت خداست و این عدم حضور میگه قصه پیغمبر، قصه خداست، من زجر پیغمبر، زجر خداست. بعد اصلا اونجا یه جمله میفرمند که از قول خود خدا، خدا میفرمند که هر کس در مقابل ولی الاولیاء من، که مقصود اولیاء ظهور داره در اولیاء معصومی علیه السلام، هر کس در برابر ولی از اولیاء من بخواهد او را مثلا در مقابل او قرار بگیره و با اون مبارزه کنه، فقط بارزن یا فقط اعلم مبارزن، یه همچه تعبیری رو که امام صادق از خدا نعمل میکنه، یه اعلام مبارزه با من کرده، کسی که مبارزه با یکی از اولیاء من بخواهد. خب در اونجا امام صادق استدلال میکنه استشهاد شما به آیه این ملده ربایونه که نمایی بایون ملده هست. پس این زیارت خدا، وقتی زیارت بیان شد زیارت خدا، یعنی زیارت خدا منحصر است در زیارت پیغمبر، جوری که خدا قابل زیارت نیست جز زیارت پیغمبر. پس بیعت خدا هم طور دیگری قابل تسلیل نیست جز بیعت با پیغمبر هست از دو طرف. یه دلیل دیگری که ما دلالت می‌کنه بر اینکه بیعت خدا منحصر در بیعت با پیغمبر است، جمعه خدا آیه است، می‌فرماید ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست اوناست. ید الله فوق ایدیهم خب یه معنای کلی عامی که استفاده می‌کنم، بگویند که قدرت خدا بالاتر از قدرت ماست، این استفاده استعاره 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 کنایی است ید الله فوق ایدیهم. اما اصل ید الله فوق ایدیهم بیعته، چون مسلمان ها با پیغمبر بیعت می کردن به این صورت بود که هر کس باید با پیغمبر بیعت کنه دستش رو اینجوری دراز می کرد مقابل پیغمبر می گره، پیغمبر اگر دستشون رو می داشتن بالای دست بود. این سبک بیعت قبل از پیغمبر رسم نبود در میان عرب ها، بیعت در میان عرب ها تصفیق بود، دست دادن بیعت هم دست می دادن، بعد دست میدادن، قرارداد رو میخوندن و اون ماده بیعت رو میگفتن، این بیعت و قرارداد با دست دادن منعقد میشد. از زمان پیغمبر یه بیعت اینجوری نبود، بیعت با پیغمبری بود که پیغمبر اکرم در این بیشتر پیغمبر دست رو دراز نمیکردن، هر چی باز با پیغمبر بیعت کنه این میاد مقابل پیغمبر دستش رو اینجوری میگرفت، پیغمبر دست خودش رو داشتن بالای دست او و دست او رو فشار میدادن. این کیفیت بیعت با پیغمبر بود. حتی در اون بیعتی هم که نقل شده که حضرت رضا برای ولایت عهدی افراد آمدن با حضرت رضا بیعت کردن، اون مجلسی که معمون تشکیل داده بود که حضرت رضا افراد با حضرت پیمان به اسلام ولی عهدی بیعت کنن، خب خلافت این رو که از خلافت رو رفت کردن و مجابش کردن، این ولایت عهدی رو صرف گرفت رو شمشیر بیدنشون حضرت داد و خب باید قبول کنید حضرت داد اون شرایط از دادن ولایت عهدی گرد، این خب بحث ولایت عهدی از دادن خوش بحث خلاصه است. در اون مجلسی که تشکیل داد افراد بیان با امام رضا علیه السلام بیعت کنن، بعد مأمون افراد آمدن منتظر بودن که حضرت مثلا دستشون دراز رو بیعت کنن، مأمون گفت که ابسط یدک، دست دو بیاد جلو که من رو بیعت کنم. حضرت فرمان نه، اگه من بنامش رو بیعت کنم اونجوری بیعت میکنید پیغمبر بیعت کرد. محمود سوال کرد آقا پیغمبر چجوری بیعت کرد؟ پیغمبر من هر کس خواست داره که بیعت کنه او دستش رو دراز میکرد، او دستش رو میگرد، پیغمبر دست خودش رو داشت بالای دست رو، اینجوری پیغمبر بیعت کرد. قرآن میگه ید الله فوق ایدیهم، اینایی با پیغمبر بیعت میکنن و پیغمبر دستش رو بالای دست اونها گذاشته، دست خدا بالای دست اونهاست. یعنی اگر بنا بود منای پیغمبر خدا با این مردم بیعت کنه، چه جوری بیعت کرد؟ خدا یه دست نداره که، خدا جز نیست، یه دستی رو خدا خلق میکرد بالای دست اینا، اون دستی که خدا خلق کرده بالای دست اونها دست پیغمبر. پس بیعت با خدا جز بیعت با پیغمبر و بیعت با معصوم صورت تحقق دیگری ندارد. پس حصر از این طرف هم دلالت دارد، ظهور حصر این است که بیعت با رسول منحصر است در بیعت خدا، ولی به قرینه ید الله فوق ایدیهم اصلا وجود که یک قدیده دلالت میکنه که هست دو طرف است، بیعت با خدا هم منحصر است در بیعت با رسول. خب این مفهوم آیه اینما یبایعون ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله و غیره. تا اینجا نقطه ای که ما در اینجا داریم که مربوط به نظریه سوم بیعت میشه این است که ببینید در نظریه اول و دوم، خب در نظریه اول که ازم بیعت مولد و ولایت به هیچ هر بود که مردم بخوان هم دو ولایت تولید میکنن، در نظریه دوم هم که بیعت منجز ولایت است، خب ولایت ولی در همه ابعاد ولایت ولایت عامه است، مردم وقتی بایعت کردن در خدا بعد این ولایت بیعت می کنن، در هر بعدی از ابعاد ولایت که مردم بیعت کردن هم محدوده همون بعد در ولایت ثابته، چون ولایت چه منجزه، بیعت چه منجزه ولایت دیگه. حالا این ولایت ابعاد مختلفی داره، ولایت بر مانه، ولایت بر جانه، ولایت بر ارزم حضور نظام اجتماعیه، ولایت بر جنگه، اما اصلا ولایت هست. مردم در هر شکلی که بیعت کردن در همون شکلی ولایت تنجز به فعلیت پیدا می کنن. پس می شود با بیعت ولایت رو محدود کرد و می شود با بیعت اونجا که بیعت صورت قرارداد داره و هم نحنی که بیعت کردن محدود کنن. لذا حالا ما بحث رو دفعه باز میگن اشکال بحثاشو میگیم در خود که بگن خاطی نمیگون بیشتون اشتباه نکن. اما در نظریه سوم بیعت دیگه محدود نمیشه، اصلا در بیعت محدودیت وجود نداره، چون بیعت پذیرش ولایته، وقتی کسی بیعت کرد ولایت رو پذیرفته، ولایت رو که پذیرفت این ولایت که دیگه قابل تجزی نیست، نمیشه بگه آقا بدن نیست میشه بدن رو نمیشه نیپذیرن، نمیشه بگه یک سمت رو یک دو سمت رو نیپذیرن که ولایت قابل تجزی چون ولایت ولایت الله هست و یه قابل تجزی نیست، چون قابل تجزی نیست پس بیعت پذیرش ولایت عامه ولایت مطلق هست، با بیعت ولایت عامه ولایت مطلقه رو این شخص پذیرفته. چون چرا؟ به دلیل همین آیه میگه ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، کسانی که با تو پیغمبر بیعت میکنن با خدا بیعت میکنن، بیعت با خدا که قابل محدود کردن نیست. وقتی کسی با خدا بیعت میکنه مگه اطاعت خدا محدوده، محدودیت پذیره؟ یا ای الذين امنوا اطیعوا الله، اطیعوا الله مطلقه، به همون مقداری که وجوب اطاعت از خدا مطلق هست و عام هست، وجوب اطاعت از پیغمبر و وجوب اطاعت از اولی الامر مطلق و عام هست، محدودیت پذیر نیست، نمیشه این رو محدود کرد. بگویید بیعت هم وقتی پذیرش ولایت پذیرش عهد خدا شد، این بیعت با خدا هم دیگه محدود نمیشه، پس بیعت با خدا که محدود نشد بیعت با معصوم محدود نمیشه، چون این الذین یبایعون که اما یبایعون الله، پس جای محدودیت پذیر نیست، ولایت قابل تجزی نیست. غیر از یه آیه ما دلیل از سنت هم داریم، خب یه آیه بزرگ نیست، آیه که دلالت میکنه بر اینکه بیعت با پیغمبر بیعت با خداست و بیعت با خدا محدودیت پذیر نیست. غیر از ما دلیل از سنت هم داریم، بعد از شهادت امیرون علیه السلام که افراد با امام مجتبی به عنوان امام بعد از امیرون بیعت کردن، خوارج آمدن به امام مجتبی عرض کردن که ما میخواییم با شما بیعت کنیم، فقط بیعتمون در جنگ با معاویه است، چون خوارج هم علی رو کافر میدونستن هم معاویه است، گفتن که ما فقط در جنگ با معاویه با شما بیعت میکنیم. امام مجتبی علیه السلام بیعت رو قبول نکرد و روز شما نمیتونید در بیعت محدودیت ایجاد کنید، شما یا منو امام میدانید به عنوان امامت و ولایت مطلقه باید با من بیعت کنید، یا اگر قائل به امامت من نیستید بیعت شما باطله، شما نمیتونید بیعت محدود با من داشته باشید. و به همین علت وجود مقدس عبدالله در اون منافق بودن و از آن کلک بخارشون بود، ولی خب در هر حال اونی که امام حسن علیه السلام به علی اینا رو رد کرد، نمیشه بگه آقا شما دروغ میگید، شما منافقه، شما کلا محله ماویه جنگ بندازید، ما ماویه رد از بین ببرید، یه حرفایی میشه امام حسن اینا بزن. مبنایی که امام مجتبی علیه السلام قبول نکردن بیعت خوارج رو، مبنا همین بود که بیعت محبوبیت بردار نیست، در بیعت نمیشه هر بود در تجزی در بیعت قائل شد بگیم یک جزء ولایت ما قبول داریم، یک جزء اگه ولایت ما رو بر جنگ قبول داریم برای تمام ولایت ما قبول کنیم. ولایت ها ولایت عامه است و ولایت مطلق است. این بود نظیر. لذا به این کیفیت میشه گفت که بس ولایت بیعت محدودیت بردار نیست، بیعت قرارداد نیست، و اگر افراد بیعت کردن با ولی امر این بیعت مطلق هست در مقابل ولایت مطلق هست. یعنی علایان بیعت تابع حوزه ولایت، هر حوزه ولایت دارد در هم حوزه ولایت، این بیعت در هم حوزه ولایت هست و نمیشه این رو محدودش کرد. خب نقطه بعدی از آن حضورتون که میفهمد فمن نکته فإنما ینکث علی نفسه و من اوفا بما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما. خب یک دلیل ما برای اینکه بیعت پذیرش عهد خداست باز اون جمله حالا فمن نکته فإنما ینکث علی نفسه، خب یه تفسیر داره که حالا تفسیرش از بحث سیاسی ما خارج خیلی واضح نمیشه، اما و من اوفا به ما عاهد علیه الله و سیؤتیه اجرا عظیما. باز اینجا این جمله دلالت بر این که بیعت پذیرش عهد و وفای به عهد مردم با خداست، یعنی اون عهد فطری که مردم با خدا دارد بیعت، بیعت با پیغمبر همون بیعت خداست، این مظهر وفای به همون عهد است. لذا و من اوفا، اونایی که نجس بیعت یعنی چه؟ اما کسانی که به این عهد وفا کنن که در واقع با این بیعت وفا کردن به عهد خدا فسیؤتیه اجرا عظیما، این اجر اجر بزرگی است که باز این و من اوفا به ما عاهد علیه الله، این هم باز دلالت می کنن و قرینه است برای اینکه بیعت پذیرش عهد الهی است. در اینجا در تفسیر علی بن ابراهیم یه نقطه اومده، چون بعض از دوستان در مولوی آیه وقت قبل یه نقطه فرمودن برو من درس کنم، چون در این بکره یه بحث کنم تکره میتونی بحث در مورد آیه نباشه این نقطه رو میگیم. یکی از دوستان گفتن که یه آیه مربوط به بیعت رضوان، حتی آیه بیعت رضوان آیه 18 است، این آیه آیه 10، ولی اتفاقا در تفسیر علی دانشا که برادر ما مجرد علی بن ابراهیم رو دیده یا که به نظرش رسیده، ولی ما اصلا که این حرف یه حرف ریشه داریست که حرفی نیست، یه همجور بعد از عزیزان به سر برداشت خود که گفته باشه یه ریشه هم داره. علی بن ابراهیم در تفسیرش آورده که این اِنَّ الَّذِينَ يُبَایِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَایِعُونَ اللَّهِ، این آیه بعد از آیه رضوان هست. آیه رضوان آیه 18 سوره مبارکه فتح است که می فرماید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعون تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم فانزل السکینة علیهم واثابهم فتحا قریبا. آیه رضوان که بعد از اینکه در حدیبیه در زیر درخت پیغمبر اکرم تجلیل بیعت کردن با مسلمان ها و مسلمان ها به آن بیعت کردن، آیه نازل شد. علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش، از اون تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آنه نمیدن شما چقدر معلومه با تفسیر علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم قمی تفسیرش تفسیره به معصوره، یعنی هر چقدر یه برای مورد در تفسیر میگه این متن روایت در متن تفسیر خود امام علیه السلام، البته نقل روایت نمی کنه، سلسله اسناد هم نمیاره که حالا کدوم امام اینجوری تفسیر کرد، سلسله سند چیه، اما علی ابن ابراهیم قمی تفسیرش متن روایت هست، یعنی تمام مفسرین حتی فقها در مقام استنباط وقتی میخوان یه مطلبی رو از علی بن ابراهیم قمی نقل کنن، اگر علی بن ابراهیم قمی در تفسیر چیزی گفته، او رو به عنوان متن روایت و نص روایت بهش استدلال میکنن. ایشون روایات ها روایات میگیرن در تفاسیر ائمه است، خود اینا میگردن متن تفسیر. تقریبا یه چیزی است مثل شبیه تفسیر قرآن، مطابق تفاوت تفسیر قرآن روایات را آورده، در جایی روایات زیاد نیاورده. علی بن ابراهیم قمی نه، همون روایت آورده به شکل متن تفسیری نقل کرده. در تفسیر علی بن ابراهیم قمی، چون تفسیر علی بن ابراهیم قمی متن حدیث است و نص حدیث است، در اونجا یه جمله‌ای داره، میگه این آیه ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، این آیه بعد از آیه رضوان است. تو شماره آیات ان الذين يبايعونك آیه 10 سوره فتح، آیه رضوان آیه 18 سوره فتح، و ان الذين يبايعونك اصلا ربطی با آیه رضوان نداره. اما علی بن ابراهیم قمی میگه نخیر، ان الذين يبايعونك، این بعد از بیعت رضوان است، بعد از آیه رضوان است که بعد این خدا میگه در حضرت رضی الله عنه از آن حضرت میگه علی المؤمنین لقد رضی الله عن المؤمنین يبايعونك عند الشجره، بعد از ذکر میفرماید، بعد میگه ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، که میخواد ماهیت این بیعت رو بگه، اینا که تو بیعت شجره باز ما بیعت کردن، بیعتشون بیعت خداست. خب حالا اگر این شد، آیا واقعا یه آیه میشه مقصود از این بیعت بیعت رضوانه؟ فقط در بیعت رضوان بیعت با پیغمبر بیعت خداست، که اگر در غیر بیعت رضوان مثل بیعت عقبه مثلا با پیغمبر بیعت کردن، یا اصلا با معصوم دیگر غیر پیغمبر بیعت کردن، این بیعت بیعت خدا نیست؟ یا آیه دلاله میکنه بیعت رضوان بیعت خدا است؟ به سه دلیل اینجوری نیست. دلیل اول اینکه بیان علی بن ابراهیم قمی مرسل و مقطوع است. درسته علی بن ابراهیم قمی متن تفسیرش متن حدیثه، اما اگر ما بخوایم جمله علی بن ابراهیم قمی رو در هر موردی مورد استدلال قرار بدیم، باز معاملمون با اون جگری که ابراهیم قمی گفته معامله با یک روایت مرسله مقطوعه باشه، چون نه سلسله سند هست، نه نسبت به امام در اون هست، نسبت به امام در اون نیست، باز میشه روایت مقطوعه، سلسله سند نیست، باز میشه روایت مرسله، پس این میشه یک روایت مرسله مقطوعه. خب این پس خودش میشه دارای ضعف دلالت، یعنی ضعف صدور، و چون ضعف صدور داره ما نمیدونیم میشه استدلال کنیم. یک دوم اینکه برفر دوم اینکه ما روایاتی روایت مسند قطعی امام هشتم علیه السلام و روایتی که امام از آن در تفسیر آیه 55 سوره زخرف داریم که از امام صادق نقل شده، این دو تا روایت منافات دارد با اینکه ما بخوایم این بیعت رو بیعت رضوان ببینیم، چون هم در روایت عواصر امام رضا علیه السلام استشهاد می کنند به طور مطلق که بیعت با پیغمبر بیعت خدا و بیعت خدا بیعت پیغمبر هست، زیارت به پیغمبر زیارت خداست و زیارت خدا زیارت پیغمبر است، استشهاد رو می آید. پس خود امام علیه السلام در روایت بیعت و بیعت مطلق گرفتن، بیعت خاص نگرفتن. در روایت امام صادق علیه السلام هم در تفسیر آیه زخرف باز همین جوره، اونجا بیعت بیعت مطلق گرفته شده در استشهاد امام صادق و بیعت بیعت خاص نیست. این دو تا روایت مسند قطعی دلالت دارد که ان الذين يبايعونك بیعت بیعت مطلق است. حالا یه رسالت اونجا بیعت رضوان، این از آن بزرگی که مطلب دوم ما. مطلب سوم ما اصلا بپذیریم حتی علی بن ابراهیم قمی رو، یه آیه هم در مورد بیعت رضوان نازل شده، بر فرض این آیه در مورد بیعت رضوان نازل شده، ما دلیل ما قاعده داریم در اصول، قاعده داریم که مورد مخصص وارد نیست. اگر در موردی آیه ای وارد شد به خاطر اینکه مورد خاص است، ما نمیتونیم اون حکم عامی که در آیه است تخصیص بدیم به اون مورد. مورد مقصد وارد نیست، یه قاعده اصلی است در اصول و در تمام مباحث حجیت ذات کتاب و حتی در مباحث حجیت سنت هم ما داریم که مطلقا روایتی رو امام در یه موردی فرمودن در روایت حکم عام دارن، مورد مقصد وارد نیست. تمام سند ما در مسئله استثناء لا تنقض الیقین بالشک، لا تنقض الیقین بالشک در مورد طهارت آمده، مثلا مورد تو همه روایت طهارت در حالی که استثناء قاعده کلی است که در همه موارد در مسائل عمومی از استثناء استفاده میکنه، چون قاعده کلی اصولی، چون مخصص، چون مورد مخصص وارد نیست. در فرضی هم که ما بگیم آقا این ملدین ایو بایمونه که موردش مورد بیعت رسوانه، اما این ملدین ایو بایمونه که نما ایو بایمونه الله عنوان عامه، عنوان مطلقه، پس بنابراین مورد مخصص وارد نمیشود و این بیعت رو در همه موارد بیعت معصوم هم شامل میشه. خب این بحث ما در مورد آیه منطقه مطلب. یه نکته در مسئله بیعت در ولایت فقیه داریم که زیر این بحثه، یعنی شد ساعت 9 چون مردی که 9 که میشه آقای تحمل شد بگیره و این بحث بیعت در ولایت فقیه در مقام تطبیق با بیعت آقای انشاءالله بحثشو در جلسه دیگه حرص میکنیم. زیر اون بحث هم شاید بحث یه جلسه نشه مگر اینکه شما خیلی اشکال کنید به حرفای ما و ابلا بحث یه جلسه نمید شد برای بقیه شما با آیه بعدی را انشاءالله از آمود تفسیر بکنید انشاءالله.